بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره امر اول بود که اولاد یقومون مقام آبائهم و امهاتهم و ان نزلوا، اولاد اولاد یقوم مقام الاولاد و ان نزلوا، هم نسبت به حجب راجع به پدر و مادر، هم نسبت به منع دیگران که دیروز عبارت متن خونده شد. گفتیم مسئله هم خلافی درش نیست الا از شیخ صدوق قدس سره که او فرموده است با بودن والدین ولد ولد ارث نمی برد. برای ایشون هم استدلال شده هم به روایات خاصه و هم به قاعده. روایات خاصه صحیحه سعد و صحیحه عبدالرحمن که خونده شد و قاعده اقربیت، به این بیان که پدر یا مادر اقربن به میت از اولا از نوه و ولد ولد، و قاعده اقربیت هم از کتاب استفاده می شود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، و هم از سنت استفاده می شود مثل این صحیحه ابی ایوب خزاز. یک باب دو از ابواب موجبات ارث. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزله الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت من فيحجبه، الا ان يكون وارث اقرب الى الميت من. یک باب دوی ابواب موجبات ارث و روایات دیگر که قاعده اقربیت رو میفهموند. و وجه سومی که برای ایشون استدلال شده بود اون وجه اعتباری بود. وجه اعتباری این بود که با بودن ابن، ابن الابن ممنوع است از ارث، الابن یمنع ابنه من الارث، فکذا والد المیت یمنع ابن الابن، ابن مانع از ارث پسر خودشه، یعنی پسر مانع ارث نوه است، پس پدر میت هم مانع از ارث نوه است. برای اینکه پدر میت و ولد میت اینا هر دو در یک درجه هستن، وقتی ولد المیت مانع است ابو المیت هم مثل او مانعه. این استدلالایی که برای شیخ صدوق شده بود، لکن استدلالهاییشون تمام نیست و اشکال شده به استدلالهاییشون. اما به روایات خاصه، روایات خاصه درسته نسبتش با بعض روایاتی که برای قوله دیگری استدلال شده بود عموم و خصوص مطلقه. اون روایاتی که می گفت بنات البنت به منزلت البنت، این اطلاق داشت بنات البنت به منزلت البنت، چه ابوین میت باشن چه ابوین میت نباشن. صحیحه سعد و صحیحه عبدالرحمن می گفت اولاد به منزله اولاد و اولاد به منزله اولاد است، در صورتی که اولاد نباشد و وارثی هم نباشد، ولم یکن وارثون غیرهون. باب هفت از ابواب موجبات ارث، سعید سه باب هفت از ابواب موجبات ارث، بنات الابنه یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بناتون ولا وارثون غیرهون، وارثی غیر خودشون هم نباشد، یعنی پدر و مادر هم نباشد. خب او میگفت مطلقا بنات الابن یرسن اذا لم یکن بناتون کن مکان البیا بنات، چه پدر و مادر باشن چه نباشن، چه وارث دیگر باشد چه وارث دیگر نباشد. این آمده قید میزند میگه اذا لم یکن وارثون غیرهم. پس نسبت صحیحه سعد و صحیحه عبدالرحمن با نسبت اون دستره و بعض اون روایاتی که برای قول دیگری استدلال شد مثل روایت عبدالرحمن، صحیحه عبدالرحمن یک باب هفت و خبر عبدالرحمن پنج باب هفت، نسبت بین اینها ولو نسبت مطلق و مقیده، اما در این حال ما نمیتونیم اون اطلاقات را به این روایات تقیید بزنیم، برای اینکه مشهور از این روایات اعراض کردن، لاعراض مشهور از این روایات و روایت معرضتون عنها کلم از دادت قوتن از دادت ضعفا، لالا کیفه اصحاب با اینکه بین این دو دست روایات جمع عرفی بوده جمع عرفی ننمودن و برخلاف صدوق فتوا دادن، معلوم میشد این روایات درش یک خلل و نقصی بوده. لا یقال لعل فتوای اصحاب نز باب اعراض از این روایاته، بلکه لعل فتوای اصحاب به استناد به اخصیت روایت زراره است. اون روایت زراره که عرض کردیم سه باب 18 که از ابی جعفر و ابی عبدالله صلوات الله علیهما نقل کرده بودن که به طور صریح که با بودن اولاد، سه باب 18 صفحه 466 67 اینجوری دارد عبارت در 67 اِلَّمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُورًا اَوْ اِنَاسًا فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِسُونَ مِيرَاسَ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِسُونَ مِيرَاسَ الْبَنَاتِ وَيَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنَ وَالزَّوْجَيْنَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ وَإِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةَ وَأَكْثَرَ. این میگه با اینکه پدر و مادر هستن اینا ارث میبرن و حاجب اونها هستن. لعل اصحاب مستندشون این روایت زراره باشد، نه اینکه اون دو تا روایت را ازش اعراض کرده باشن. میگیم خیلی خوب، اگر مستند اصحابم این روایت باشد، این روایت میشه حجت و این روایت مقدم میشود بر اون دو صحیحه، برای اینکه اون دو صحیحن نسبت به این مطلقه. ولا وارث غیرهون گفت اولاد ارث میبرد، اولاد و اولاد، به شرط اینکه لا وارث غیر خودشون. خب لا وارث غیر خودشون یعنی چه؟ اولادهای دیگر، یعنی عموهای این نوه ها، و چه پدر و مادر اطلاق دارد. میگه بنات البنات به منزلت البنات اذا لم یکن وارث غیرهن، وارثی غیر اونا نباشد، یعنی غیر از این نوهای دختری اولاد نباشد، پدر و مادر هم نباشد، زوج و زوجه هم نباشد، وارثهای دیگر نباشد. خب اون اطلاقش با این روایت زراره چه میخوره؟ تخصیص میخوره. نسبت روایت زراره به اون روایات عموم و خصوص مطلقه. به هر حال گفت قرمه را با قاف می نویسن یا با غین، گفت غرض خوردن است، چه با قاف چه با غین. یا شما با ما میایید و میگیم اون دو تا روایت معرضون انها پس از حجیت ساقط، یا میگید نه اعراض ثابت نی، لعل اصحاب به این روایت اعتماد کردن. میگیم خیلی خوب، به این روایت اعتماد کرده باشن، دو صحیحه عبدالرحمن و سعد با این روایت تخصیص میخورد، نتیجهش این میشد که با بودن پدر و مادر هم اولاد ارث میبره. پس از نظر روایات خاصه قصه راحت، احتیاجی هم نیست به این حرفی که صاحب وسائل زده و صاحب جواهر هم فرموده است که بگیم بله این روایات خاصه اینا صدرت تقیتن. بله بفرمایید من عرض کنم. حالا توجیه رو میرسم. توجیه حالا من عرض میکنم. توجه فرمایید. اجازه بفرمایید. با این وضع احتیاجی نیست به جواب صاحب وسائل که صاحب جواهرم او را ذکر فرمودند و تقویت هم کردند که بگیم این روایات چون موافق با کثیر از عامه است میشه تقیه. احتیاجی نیست. من اینکه فی حد نفسه درست نیست. موافقت با کثیر از موافقت با کل عامه موجب تقیه نمی شود چه برسد به موافقت با کثیر از عامه. موافقت با کل عامه موجب تقیه نیست چه برسد به موافقت با کثیر از عامه. و اگر گفته بشود نه این از باب ترجیحه، یکی از مرجحات باب علاج مخالفت عامه است، خبر موافق عامه طرح می شود و خبر مخالف عرض می شود کما فی مقبولت ابن حنزله خذ ما خالف العامه فان الرشد فی خلافه. اگر از باب ترجیح کسی بخواد بگن میگیم اون اینجا راه ندارد، ترجیح در اینجا راه ندارد، برای اینکه اولا نسبت بین دو صحیحه و اون روایت دیگر عبدالرحمن صحیحه عبدالرحمن و خبر عبدالرحمن نسبت بین این دو صحیحه با اون دو صحیحه عموم و خصوص مطلق کما اینکه الان ذکر کردیم، این اولا. و ثانیاً موافقت عامه و مخالفت عامه على سبیل اطلاق، یعنی مخالفت در کل و موافقت با کل و مخالفت با کل. یه روایت موافق با عامه است یکی مخالف، یعنی با کل. و الا اگه یه روایت با بعض موافقه خب یه روایتی دیگه هم با بعض موافقه، هر دو هم موافقینن هم مخالفه. ظاهر موافقت و مخالفت در اونجا موافقت با کله. پس احتیاجی به این جواب صاحب وسائل و جواهر نیست. عرض کردیم قصه قبل از این حل شده. تازه خود این جواب هم فی حد نفسه تمام نمی باشد، کما این که رد دو صحیحه سعد و عبدالرحمن به این که اینا مخالف با کتابن و اون روایات مستدلت و بها برای قول مشهور اونا موافق با کتابن، این جواب هم احتیاج نیست و هم تمام نیست. احتیاج نیست گفتیم بین روایات قول مشهور و دو صحیحه نسبت عموم و خصوص مطلقه، مثلا تعارضی نیست تا موافقت کتاب و مخالفت کتاب مطرح بشه بد. و تمام نی درست نی، هم حاجتی نی هم درست نی. گفت که یک کسی قهر کرده بود سهمیش گذاشون کنار، گفت که من که قهرم نمیخوام اما برای هر کسی گذاشی چی کمشه. حالا اولا حاجتی نی، ثانیا اصلا تمام نی، برای این که موافقت با کتاب ثابت نی. ما قبول نداریم آیه‌ای که آمده دلالت بر حاجبیت ولد کرده شامل ولد الولد هم بشود. ولد ظاهر عرفن و لغتن فی ولد بلا واسطه، شمولش برای ولد مع الواسطه احتیاج به دلیل دارد. استعمال ولو کثیر هم بشود باز علامت حقیقت نیست، استعمال کثرتش علامت حقیقت نیست. و مجاز راجح هم بر مجاز مرجوح در مقابل در باب استناد و به ذهن آمدن و ظهور قبول نداریم مجاز راجح بر مجاز مرجوح مقدم باشد، بلکه صاحب معالم میگه مجاز راجح با مجاز مرجوح المساوی احتمالها مع احتمال حقیقه. میگه مجاز راجح با مجاز مرجوح هر دو مثل هم هستن، هر دو احتمالاشون مساویه. بنابراین من عرض تمام بشه و باز احتیاجی نیست به توجیه این روایات به وجوه که ذکر شده، محدثین و فقها ذکر کرده اند. این روایت سعد ابن ابی خلف و صحیحه عبدالرحمن که گفت اگه وارث دیگری نباشن اولاد اولاد ارث میبرد، اینا رو توجیه کردن به وجوهی. به این توجیه ها هم احتیاج نیست، تمام هم نیست، لأنها مخالفون لجی لظاهر. حالا من توجیه ها رو عرض میکنم. یکی از توجیه ها اینه، بیاییم بگیم این روایت سه باب هفت و همینجور چهار باب هفت که دارد سه باب هفت ولا وارث غیرهن، اینجوری داشت دیگه، سه باب هفت، بله، اذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهن، روایت عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال بنات لابنه یقمن مقام البنات، نوهای دختری جا دخترن، اذا لم یکن للمیت بناتون، این یک دختر نداشته باشد یعنی خاله نداشته باشن این نوها، اذا لم یکن للمیت بناتون ولا وارثون غیرهم، یه توجیه اینه ولا وارثون عطف به بنات باشد، به بنات اول نه به بنات اخیر. بنات الابنه یقمن مقام البنات، صدر روایت اینه بنات الابنه یقمن مقام البنات، این ولا وارث غیرهن عطف بونه، دختران دختر جای دختر می نشینن و نیست وارثی غیر از اونها، یعنی غیر اونها کسی ارث نمی برد. ولا وارثون غیرهن عطف به صدر جمله است، دختران دختر جای دختر می نشینن و نیست وارثی غیر از اونها، یعنی غیر اونها کسی ارث نمی برد. کأنه تأکید برای اون جمله ما قبله، کأنه این تأکید جمله ما قبله، عطف تفسیر جمله ما قبله است. این یه توجیه که در روایت شده و به نظر من در عبارت جواهر، حالا شما بعد دقت کنید، من نظر بدوی رو عرض می کنم، در این توجیه اشتباه شده، برای اینکه توجیه به اینه که این لا لای نفی جنس نیست، این لا برای تأکیده. اگر لا رو نفی جنس بگیریم باید بگیم عطف است به بنات آخر، اگر تأکید بگیریم عطف میشه به بنات اول. در حال قضیه روشنه، این ولا بناتون را بگیم عطف است به اون بنات اول، تفسیر اونه، تأکید اونه، یعنی دیگران ارث نمیبرن. این یک توجیه و هو کما ترا، در حالت که ظاهر این است اذا لم یکن للمیت بناتون ولا وارثون غیرهون، ظاهر اینه این ولا وارثون غیرهون عطف به این بنات دومیه، وقتی نباشد برای میت دختران و نوارثهای دیگر. من بخونم بنات الابنه دختران دختر یقمن مقام البنات، اینا جای دختر می نشینن، اذا لم یکن للمیت بناتون، وقتی این دخترها خاله نداشته باشن، درست خاله نداشته باشن، ولا وارثون غیرهون، وارثی هم غیر از خودشون نباشد، ظاهر این عطف به این بنات آخریه، و الاقرب یمنع الابعد. بفرمایید اگرم با سواد نبود منم با سواد بودم، حالا که هستن چی؟ توجه بفرمایید. و همین جور عجب فرمایشیشون فرمودن، و همین جور و بنات الابن یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت اولادون ولا وارثون غیرهم. این توجیه که هم در این سیعه شده هم در سیعه عبدالرحمن، این یه توجیه و هو کما ترا خلاف ظاهر. چی؟ دلالت کنه بر حبس صدوق. بفرمایید. توجیه حرم میخوای بگی یه چیز دیگه؟ توجیه میخوای بگی یه چیز دیگه؟ سب کن من توجیه ها بگم. اجازه فهم. همه جای اون میگه توجیه که داری میگی که. اجازه فهم. این توجیه داری میگی. اجازه فهم. نه اجازه فهم. این یه گشکا. این یه توجیه. توجیه دوم این که بگیم این ولا وارثون غیرهون عطف به همین بنات اخیره، میخواد بگه دختران دختر جای دخترن وقتی دخترای دیگه نباشن و وارث دیگه هم نباشن، منتها جای اونن در اینکه کل مال رو ببرن. اگر بخوان کل مال رو ببرن این نوه ها باید دختران دیگه نباشن، این یک شرط، چون اگه دختران دیگه باشن هیچی نمیبرن. الاغربای هم نعول ابعث، خاله هاشون نباید باشن. شرط دوم این که وارث دیگری هم نباشد، چون اگر وارث دیگری باشد کل مال رو نمیبرن. به عبارت اخرى روایت در مقام بیان وارثیت اولاد اولاد است نسبت به کل مال. اولاد اولاد کی کل مال را ارث میبرد؟ دو تا شرط دارد. یک، در طبقه خودشون کسی نباشد که اقرب است، یعنی بنات البنات بنات دیگری در کار نباشد. دو، این که وارث دیگری نباشد، چون اگه وارث دیگری باشد کل مال را نمیبرد. چقدر مال را میبرد؟ بعض مال را. خب بنابراین توجیه هم باز دلالت نمی کند بر عرف اونها، بلکه بر خلاف عرف اونها دلالت می کند. لیکن او کماتر ظاهر روایت اینه مطلق ارث را میخواد بگرد، نه ارث الکل. شما میگید این روایت ناظر به ارث الکل است، بنات البنات یرثن الکل به شرطین، یکی بنات نباشد یکی وارث دیگری نباشد. چون اگر بنات باشد اینا هیچی نمیبرن، و اگر وارث دیگری باشد اینا چی نمیبرن؟ کل رو نمیبرن. خب این خلاف ظاهر روایته. روایت در مقام اصل الارث است نه ارث الکل. شما این ارث الکل رو عجیب مبارک رو روایت گذاشتی. بنات الابنته یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بناتون. اینم یه خلاف ظاهر، هیچ دلیلی نداره. کار به اون من نده، من این روایتی میخونم. شما این ظاهرش اینه، من چیکارش کنم با این روایت؟ ببینید این روایت ظاهرش اینه. از کجا اینه؟ از کجا برای این؟ اونو شاهد جمع قرار بدیم که اصلا تعارضی ندارد. اگر شاهدی جمع قرار تخصیص میخورد، اون که بحثی نیست که. ما میخواییم خود روایت رو توجیه کنیم، ولی این دوتا روایت با روایت زراره تعارضی دارن؟ نه، مطلق و مقیدن. اون نص این مطلقه، این ظاهره، اون که تعارض ندارن، خودشون میخوان توجیه کنن. ما عرض کردیم به این توجیه احتیاج نیست، برای اینکه گفتیم نسبت اینها با نسبت اینها با اون روایات، دو تا روایات مطلق، ولو باید اون دو را به اینا تقیید بزنیم، اینا به وسیله اعراض از حجیت چند ساقطه. اگه گفتی با اون روایت زراره، میگیم خلق با روایت زراره تقیید میکنه، برحال الامرو سهلو. پس این توجیه هم احتیاجی نیست، برای اینکه ما قصه رو قبلا حل کردیم و همه تمامی. توجیه سوم، بگیم این لاوارث یعنی اولادهای صلبی، لاوارثه یعنی اولاد صلبی، اینجور میشه حدیث. بنات الابنه یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بناتون، وقتی برای میت دختران نباشد وارث دیگری هم نباشد، یعنی پسرای دیگه هم نباشن، وارث دیگری در طبقه خود اینها. یا مثلا اون روایت چهارم هم اینجور میشد، اذا لم یکن للمیت بناتون ولا وارثون غیره هون. اینجوری هم کنیم بگیم مراد از وارث مطلق وارث نی، مراد از وارث وارث در طبقه قبل از این نوه است، یعنی اولاد صلبی. شاهد این حمل را شیخ الطائفه قدس سره در تهذیب، شاهد حمل را روایت دیگر عبدالرحمن قرار داده، پنج باب هفت، فرموده شاهد این حمل از خود ما، از چیزی که از خود عبدالرحمنه، پنج باب هفت، انا ابی عبدالله علیه السلام قال ابن الابنه اذا لم یکن من صلب الرجل احدون قام مقام الابن. عنایت به چی داره؟ به صلب. این هم عنایت به صلب. بگیم اونجا بناتو گفته با پسرا، اون یکی پسرا رو گفته با چی؟ با دخترا. یا این یکی دیگه و ابنت الابن بنت اذا لم یکن من صلب الرجل احدون قامت مقامت بنت. این شاهدش این روایت، راوی هم خود عبدالرحمنه. بگیم لا وارث غیرهون مجملیست از این مفصل، این بیان میکنه او را. این جمع بد نی، برای اینکه راوی خود کیه؟ خود عبدالرحمن است. این جمع با شم الحدیث میسازد اما با صناعت نمیسازد. این یه روایت، اونم یه روایت، ولی شم الحدیث اقتضا میکنه چون راوی یکیه، یه مطلب بیشتر نبوده، گاهی اونجوری نقل کرده گاهی این نحوی نقل کرده است. این بیان لابهام اون حدیث، بعض از توجیهات دیگری هم شده است. به هر حال احتیاجی به این توجیه ها نیست و قضیه قبل از توجیه ها حل شده است. این مال استدلال برای شیخ صدوق قدس سره به روایات. و اما قاعده اقربیت، دو تا جواب از قاعده اقربیت داده شده. یکی این که قاعده اقربیت مجمله، این الاقرب و یمنع الابعد، این خیلی روشن نیست، برای اینکه ما ببینیم بعضی از جاها اقرب منع ابعد نمی کند. پسر برادر با جد با همدیگه چه می برن؟ درس می برن. با اینکه جد میت نسبت به میت دورتر است از پسر کی؟ از پسر برادر، با همدیگه ارث میبرن. یا بنابر قول معروف پدر با پسر پسر ارث میبره، پدر با پسر پسر بنابر قول معروف. یا اخ ابوینی بر اخ ابی مقدم میشود، عم ابوینی بر عم ابی مقدم میشه و موارد دیگه. خیلی برای ما روشن نیست این قاعده اقربیت، اقرب به میت مجمله، چون ظاهر اقرب به میت یعنی واسطش کمتر. ما میبینیم بعضی ها واسطه کمتر است ولی در این حال با اون ابعد با همدیگه ارث میبرن. قاعده اقربیت تکون و مجمله، برای اینکه بعضی از جاها واسطه کمتر با واسطه زیادتر ارث میبرن. این یک جواب. جواب دوم اونیست که صاحب جواهر قدس سره فرموده و اون این که این الاقرب و یمنع الابعد نسبت به صنف واحد است، در هر صنف از هر طبقه، نه در هر طبقه، صنف از هر طبقه، این الاقرب و یمنع الابعد، یعنی ابن الابن یمنع ابن الابن نوه دوم نوه چندم رو معنی میکنه؟ سوم را. جد دوم جد سوم را. اقرب از هر صنفی منع می کند ابعد از اون صنف را، نه اقرب در هر طبقه ای منع کند ابعد در طبقه را، تا شما اشکال کنید به جد و به ابن الاخ، تا اشکال کنید به موارد دیگر. نه، اقربیت از هر صنفی یمنع ابعد از اون صنف را. این هم جواب دومی که جواب ایشون و فرمایش ایشون تمام نیست، برای اینکه دلیلی ما بر این نداریم. علی اقرب و یمنع الابعد دلیلی ندارد که علی اقرب و به حسب صنف یمنع الابعد. مقتضای قاعده علی اقرب چه از کتاب اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، چه از سنت، مقتضای او اینه که الاغرب یم نال ابعد، چه در صنفش چه در غیر صنفش. ما تسیر و تسیر و قاعده مجمله، بر اینکه قاعده مجمله نشد شما میفرمایید الاغرب و یم نال ابعد فی صنفه، این دلیل میخواد، این قاعده را اطلاقش را رفع ید ازش احتیاج به دلیل دارد. حق همینه که این قاعده مجمله است، ما نمیتونیم به این قاعده منهای اجماع و منهای روایات اعتماد کنیم. قاعده متبعه است در اون جایی که روایت یا اجماع بر طبقش باشد، اون جایی که روایت یا اجماع بر طبقش نباشد ما نمیتونیم به این قاعده چیکار کنیم؟ نمیتونیم به این قاعده استناد کنیم. حالا یه مورد قاعده که نمیتونه درست کنه که یه مورده نه قاعده یه مورده ما که روایات که زیاد داریم قاعده رو نمیتونه درست کنه. توجه بفرمایید. حالا بجازه بفرمایید، برای قاعده عقرب شما مسبوق از هان مبارکتون که برای قاعده عقرب به آیه اولوالارحام استدلال میشود. ما اگر یادتون باشه قبلا عرض کردیم آیه به حسب ظاهر قرآن دلالتی بر این معنا ندارد، چون مفضل علیه در آیه اجانبند، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض من الاجانب، مفضل علیه من الاجانبه، نه مفضل علیه خود رحم. آقا تو ذهن آدم وقتی لمعه میخونه و آیه اولو الارحام به ذهنش میاد، خیال میکنه این آیه اولو الارحام دلالت میکنه که اقرب از رحم یمنع و ابعد را، در حالی که آیه چنین دلالتی ندارد. آیه دلالت دارد که رحم یمنع الاجنبی، چون مفضل علی من الاجانبه، و یشهد علا این معنا این که این آیه شریفه در یکی از دو سوره ای که آمده مفضل علی ذکر شده، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض من المهاجرین. حالا نگاه کنید آیه رو، یه بار خوندین دیگه تکرار نمی کنم. من المهاجرین دو جا این آیه در قرآن آمده، یه جا اولو الارحام بعضهم اولا به بعض مفضل علی ذکر نشده، یه جا مفضل علی ذکر شده و مفضل علی من المهاجرینه. البته کلمه مهاجرین به عنوان شأن نزول مورد نزوله، چون قبل از قانون رحم مهاجرین از انصار ارث می بردن، قانون ارث بین مهاجرین و انصار بود، با آیه رحم آمد قانون ارث بین مهاجر و انصار نسخ شد و مبدل شد به ارث رحم. پس آیه دلالتی ندارد بر قاعده اقربیت فی حد نفسها. اگر بخوای ازش در بیاری باید بگی روایات این معنا را بیان کرده. آیه به حسب ظاهر دلالتی بر قاعده اقربیت معروفه ندارد، برای اینکه مفضل علیه اجانبند فقط میخواد بگه رحم از اجانب مقدمه. این قبلا من اجمالی از این مطلب را عرض کردم، امرو تکرار کردم برای اینکه خوشحال شدم دیدم سید بحرالعلوم قدس سره رضوان الله علیه توجه به این اشکال داشته و این اشکال را در مجلس درسش مطرح کرده، بعدم گفته جواب بدید. ظاهرا صاحب مفتاح الکرامه که شاگردش بوده خواسته جواب بده، یا از خودش یا از دیگران جوابی نقل شده که به نظر من جواب تمام نیست. حالا من یه مقدار از اشکال سید بحرالعلوم رو میخونم. مفتاح الکرامه کتاب الارث صفحه 100 و هی محتملتون، صفحه 100 از مفتاح الکرامه، و هی محتملتون عبارت این: قال الاستاد ادام الله حراسته فی حلقت الدرس علا ما نقلعن ما حاصله انی ننهز لذالک، یعنی اشکال دارم به این استدلال به این آیه. و هی محتملتون لان یکون المراد ان بعضهم اولا ببعض من غیرهم عن الاجانب بل هازاه و الظاهر المتبادر ولئن وقع الاستشهاد بها على منع الاقرب الابعد في بعض الاخبار، که میگه بعض روایات بهش استشهاد شده، فقد وقع الاستشهاد بها ايضا على منع الاقارب الاجانب، میگه در روایات برای این مطلب استدلال شده هم برای اینکه اقارب اجانب رو منع میکنن، یعنی مفضل علیکیه اجانب، هم برای اینکه اقرب یمنع الابعد از خود قوم و خویشا. سید بحرالعلوم فرموده برای هر دو استدلال شده. فی کثیر من الاخبار کما قال فی سید عبدالله ابن سنان کان علی علیه السلام اذا مات مولا له و ترک قرابته لا یأخذ من میراثه شیئا، از ارث غلام چیزی نمی برد و یقول اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی قوم و خویش از من اجنبی و من مولا چجوره مقدمه. و فی حسنت ابن قیس فی خالت جاعت تو خاصم و مولا، اومده و یه خاله با یه آقایی درگیری داشت، فی مولا رجلن مات، غلام یه کسی که مرده بود، خاله میگفت ارث مال منه، مولا میگفت ارث مال منه، فقر هذه الآیه فدفع المیراثه الى الخاله ولم یعط المولا. و فی النهج من کتاب له علیه السلام الى معاویه و کتاب الله یجمع لنا ما شذ عنا، همه چیز رو برای ما قرآن بیان کرده، و هو قوله سبحانه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض الى انقال فنحن اولا بالغرابه، ما از ابی بکر به هر حال مقدمی، به هر حال ما قوم ریشش هستیم، دخترش از او که مقدمه. و فی الاحتجاج من کلام لفاطمه علیها سلام الله لا اله الا الله، کار به جایی کشیده که دختر پیغمبر باید بیاد با یه مش جاهل و نادان و ظالم و ستمگر حرف بزنه، از قرآن استفاده کنه، حقش رو ثابت کنه. اینقدر شخصیت رسول الله صلوات الله علیه سلام و علیه و شخصیت زهرا ضربه خورده که برای حرفش باید بیاد یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت توی مسجد حرف بزنه، آخر سر یه نحوه کلایی بذارن سر مردم جاهل نادان، معذرت میخوام گشت تو کلشون بوده و مقصر و اهل جهنم، و بعدم بگن آره زهرا اومده مال مردم رو بخوره، ما میذاری زهرا مال ما رو و ثروت مردم رو بخوره، بیت المال رو بخوره. آخر سر اونجوری گفتی حبیبه، گفت تو اومدی بگی من حق این بیچاره ها رو به تو بدم، این بیچاره فقیرا حق اینا رو باید به خودشون بدن، شما راضی نشو حق اونا رو بده. به هر حال اونجا دارن افی کتاب الله تعالی ان ترس اباک ولا ارس و ابی لقد جئت شیئا فریا ترکتم کتاب الله وراء ظهورکم، کتاب الله تعالی وراء ظهورکم اذ یقول و اولو الارحام الى غیر ذلک. میبینید اینجا استشهاد شده برای اینکه قوم و خویش بر اجنبی مقدمن، علا ان علا یعنی به علاوه، علا انها انما نزلت ناسخه لما كان في صدر الاسلام من التوارث بالنصره والهجره فكان الغرض بيان ان الاقارب اولى من الاجانب فان السوق ظاهر في ذلك اولو الارحام بعضهم اولى ببعض مفضل عليه مقدره، يعني من الاجانب. ظاهر فی ذلک کما فی آیت الاحزاب، آیه احزاب بود، حیث یقول بعدها من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، از الظاهر ان هذا هو المفضل علی، یعنی مهاجر و مؤمنین، والمعنى ان اولی الارحام اولا بالمیراث من الانصار والمهاجرین، ای ان التوارث بحق القرابه اولا منه بحق الایمان والهجره، و انجاز ان یکون بیانا ای الاقارب من کل الفریقین بعضهم اولا ببعض من غیرهم، و انما خصهم بالذکر لان التوارث المنسوخ انما کان بینهم مهاجر و انصار، و قوله الا ان تفعلوا یرید الوصیه و عداه بالا المتزمنه معنى الاحسان، ثم انه ادام الله حراسته، سید مفتاح الکرامه سید جواد شاگرد بحر العلوم میگه ثم انه ادام الله حراسته امر بالجواب، گفت حالا جواب این اشکال را شما بدید، حالا من خدمت شما عرض کنم مطالعه کنیم ببینیم جوابی که به اشکال سید بحر العلوم دادن تمامه یا نه. مفتاح الکرامه صفحه 3 جلد میراث.